ساعت 7 صبح به وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف هشدار می‌دهد که اگر اقدامات فوری صورت نگیرد، شهر کابل تا سال 2030 میلادی با کمبود شدید آب مواجه خواهد شد. این اداره ملل متحد روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق گفته که شهرنشینی سریع و اثرات تغییرات اقلیمی منجر به کاهش قابل توجه سطح آب‌های زیرزمینی در شهر کابل شده است. به گفته یونیسف، پس از چندین دهه جنگ و درگیری افغان برای مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی آماده نیست. شماری از کارشناسان استفاده از آب دریای پنجشیر را برای تأمین آب شهر کابل بایستی یک راه حل بالقوه برای این بحران پیشنهاد کردند. بر اساس گزارش ملل متحد، حدود 80% نفوس افغانستان به آب پاک کافی دسترسی ندارند. وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان قرارداد اعمار یک فابریکه سمنت در منطقه یتیمتاق ولایت جوزجان را با یک شرکت ترکی امضا کرد. در مراسم امضای این قرارداد که روز سه‌شنبه توسط ملا هدایت الله بدری وزیر معادن و پترولیم به ارزش 163 میلیون دلار آمریکایی با شرکت 77 ترکی امضا شد، ملا عبدالغنی برادر معین اقتصادی رئیس وزرای طالبان نیز حضور داشت. به گفته ملا بدری، با اعمار این فابریکه سمنت برای 1250 تن در جوزجان زمینه کار نیز فراهم خواهد شد. بر اساس گزارش ها، در 3 سال گذشته حکومت طالبان قراردادهای اعمار برخی تأسیسات و فابریکه ها را با شرکت های مختلف امضا کرده و انتقادات هم در زمینه شفافیت عقد این قراردادها وجود دارد. در نتیجه سقوط یک کارگاه ظرفشویی طلا در ولسوالی ارغنجخای بدخشان، 3 کارگر کشته شدند. احسان الله کامگار، سخنگوی پلیس طالبان در بدخشان، گفت که این حادثه دیروز رخ داده است. و گفته کامگار، این کارگران در حال کار بودند که ناگهان کارگاه فرو ریخت. نیروهای پلیس طالبان پس از چند ساعت تلاش، اجساد کارگران را از زیر آوار بیرون آورده با خانواده‌هایشان سپردند. از سالها به این سو، ولایت بدخشان شاید فعالیت غیر قانونی و غیر معیاری استخراج معدن توسط ساکنان محلی و با وسایل ابتدایی است که برخی اوقات سبب همچو حوادث و تلفات جانی می شود. ورزشکاران جیت کاندوی افغانستان برای اشتراک در رقابت‌های بین‌المللی به ازبکستان رفتند. اداره نشرات ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان گفته که فدراسیون وشوی افغانستان 5 ورزشکار و 4 هیئت را به حمایت ریاست تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک افغانستان به ازبکستان فرستاده. این ورزشکاران که عازم تاشکند شدند در رقابت‌های بین‌المللی در آن کشور اشتراک خواهند کرد. در این مسابقات که از اول تا 6 نوامبر گزار می شود، 14 کشور اشتراک دارند و در 11 رشته ورزشی با هم رقابت خواهند کرد. سالوم زورابیشویلی، رئیس جمهور گرجستان، از غرب خواستار شد تا بر حزب برسر اقتدار رویای گرجستان فشار بیاورد تا نتایج انتخابات اخیر را دوباره بررسی کند. زورابیشویلی روز سه‌شنبه در مصاحبه با بخش گرجستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در شهر تبلیسی پایتخت آن کشور، همچنین گفت که شرکای اروپایی و غربی گرجستان باید فشار شدید را بر مقامات وارد کنند تا آنها نتایج انتخابات پارلمانی روز شنبه و میزان آرای به گفته او سرقت شده را دوباره بررسی کنند. زورابیشویلی و احزاب اپوزیسیون میگویند که در این انتخابات حدود 300 هزار رای به نفع حزب برسر اقتدار دستکاری شده که با حدود 54% آرا ادعای پیروزی میکند. این ادعاها باعث تظاهرات شد و ده‌ها هزار تن در میان اتهامات مداخله روسیه در رای گیری به سرک ها برآمدند. و وزارت خارجه روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که بر 131 شهروند استرالیایی تحریم وضع نموده و ورود آنها به این کشور را ممنوع کرده است. در این فهرست نمایندگان صنایع دفاعی، خبرنگاران و چهره‌های عام وجود دارد که مسکو آنها را به ترویج آجندای ضد روسی متهم می کند. این تحریم ها پاسخ مستقیم به اقدامات قبلی استرالیا علیه افراد و نهادهای روسی است. علاوه بر این، روسیه بر نو مقام وزارت دفاع نیوزیلند به شمول سه معاون این وزارت تحریم وضع کرده است. از آغاز حمله غیر مواجه روسیه به اوکراین، استرالیا بر بیش از 1000 شهروند و شرکت روسی تحریم وضع کرده، روندی که در نیوزیلند نیز دیده شده است. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در جریان برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. روز اخیر کمپاین واکسین پولیو در افغانستان و نگرانی درباره مؤثریت این دوره کمپاین.
کمپاینی که مزید به مزید تطبیق میشه، رسیدگی آنها باید به 95% یا بالاتر، پوشش اینا باید باشه.
ادامه جمع‌آوری کتاب ها از مؤسسات نشر و فروشندگان توسط حکومت طالبان.
هر دولت سیاست خاص خود را دارد. برخی کتاب ها را اجازه انتشار می دهند و برخی را جمع‌آوری می کنند، اما این کار به زیان ما تمام می شود. تا اکنون تنها به ما دستور داده شده، اما هیچ حکم نرسیده است.
گزارش هم درباره نگرانی ها از ممنوعیت جدید طالبان بر نشر تصاویر زنده جان ها در رسانه ها داریم.
این محدودیت ها باعث میشه که یک تعداد زیادی از اصحاب رسانه که در بخش تصویربرداری یا در بخش ایدیت یا بخش های دیگه رسانه تصویری مشغول به کار بودن، اینا شغل های خود را دست بده.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز در چندین ولایت افغانستان سومین و آخرین روز کمپاین واکسین پولیو است. نگرانی های در مورد مؤثریت این دوره کمپاین واکسین پولیو که خانه به خانه اجرا نمی شود مطرح شده است. همزمان کمپاین واکسین بیماری پولیو روز دوشنبه در پاکستان نیز آغاز شد و در برخی از مناطق ایالت خیبر پختونخوا و بلوچستان با خشونت افرادگرایان مواجه شده. روز گذشته دو محافظ این کمپاین در منطقه اورنگزئی در خیبر پختونخوا کشته شدند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
کمپاین واکسیناسیون بیماری پولیو یا فلج اطفال که روز دوشنبه در 16 ولایت افغانستان آغاز شده، امروز چهارشنبه برای سومین روز ادامه دارد. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که در این کمپاین حدود 6.2 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد. این کمپاین در حال اجرا می شود که در سال جاری برخلاف کمپاین های گذشته، این کمپاین واکسین بیماری پولیو خانه به خانه نه بلکه در مساجد و جاهای دیگر صورت می گیرد. شماری از خانواده ها در چند ولایت افغانستان برای رادیو آزادی گفتند که اگر این کمپاین خانه به خانه اجرا شود بهتر خواهد بود، زیرا در طول روز بیشتر مردان مصروف کار هستند و زنان نمی توانند فرزندان خود را برای واکسین به مساجد و یا سایر جاها ببرند. سید کمال شاه سید که سالیان متمادی در بخش آگاهی عامه از کمپاین های واکسیناسیون با صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان کار کرده، نیز با اشاره به این نگرانی ها شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
در افغانستان کمپاین چون که خانه در خانه فعلا تطبیق نمیشه، وزارت صحت عامه و برنامه فلج اطفال باید را یقینی کنه که کمپاینی که مزید به مزید تطبیق میشه، رسیدگی آنها باید به 95% یا بالاتر، پوشش اینا باید باشه که کنترل شوه ویروس فلج اطفال یا سرایتی که فعلا جریان در افغانستان او در همون ساحات باید محدود شوه و این بیماری را در امو ساحات از بین برده شود.
اما شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در یک پیام ویدیویی ابراز امیدواری کرده که سران قومی، علما و سایر متنفذین محلی با تیم‌های واکسیناسیون پولیو همکاری کنند تا این کمپاین که به علت برخی مشکلات با تأخیر آغاز شده به درستی تطبیق شود. در سال جاری بیشتر واقعات مثبت بیماری پولیو در افغانستان در ولایات ثبت شده که با پاکستان سرحد مشترک دارند، کشوری که امسال واقعات مثبت پولیو در آن به شدت افزایش یافته است. به گفته سید کمال شاه، گسترش بیماری پولیو هر دو کشور را تحت تأثیر قرار می دهد، زیرا مردم به هر دو سوی خط دیورند رفت و آمد دارند و این امر باعث گسترش شیوع ویروس پولیو می شود. سید کمال شاه می گوید:
در فعلوی تطبیق واکسین فلج اطفال باید واکسین دوره تفولیت یا روتین منازشن که در مراکز صحی واکسین به اطفال داده میشه تا دو سالگی بسیار مهم است و بسیار رول قوی داره در کنترل بیماری فلج اطفال و دیگر امراضی که کنترلشان توسط واکسیناسیون صورت میگیره.
موفقیت کمپاین های واکسیناسیون پولیو در افغانستان و پاکستان بستگی به آن دارد که چه تعداد اطفال می توانند واکسین شوند. در افغانستان فعلا کمپاین واکسیناسیون خانه به خانه تطبیق نمی شود و در پاکستان که در این کمپاین واکسیناسیون پولیو به گفته مقامات حدود 45 میلیون کودک زیر سن 5 سال واکسین خواهند شد، کمپاین واکسین پولیو همواره با خشونت افرادگرایان مواجه بوده. چنانچه در تازه ترین مورد، روز گذشته دو محافظ این کمپاین در منطقه ورگزای در ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. افغانستان و پاکستان معدود کشورهای در جهان هستند که هنوز هم بیماری پولیو در آنها محو نشده. بر اساس آخرین ارقام سازمان صحی جهان، در سال جاری در هر دو کشور در موارد مثبت این بیماری افزایش قابل توجهی دیده شده. تعداد این موارد در افغانستان به 23 و در پاکستان به 41 مورد رسیده است. به گفته مسئولان صحی، پولیو یا فلج اطفال یک بیماری غیر قابل تداوی است و تنها در صورت قابل پیشگیری است که بر کودکان زیر سن 5 سال دو دور واکسین پولیو تطبیق شود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در افغانستان در ادامه جمع‌آوری کتاب‌هایی که آن را در تضاد با ارزش‌های اسلامی خوانده با مؤسسات نشر کتاب و فروشندگان در ولایت پکتیا دستور داده که از نشر و فروش چنین کتاب‌ها خودداری کنند. این وزارت در اعلامیه روز دوشنبه گفته که فروشندگان کتاب در پکتیا باید کتاب‌های ممنوعه را به ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در این ولایت تسلیم دهند. اما برخی از فروشندگان کتاب در پکتیا میگویند که با توجه به رکود فعلی کاروبارشان این اقدام تأثیر منفی بیشتر بر آنان خواهد داشت. همکارم خالده تحسین با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
مقامات محلی طالبان در ولایت پکتیا به مؤسسات نشر کتاب و فروشندگان دستور دادند که از نشر و فروش کتاب‌هایی که بدای آنان با ارزش‌های اسلامی و فرهنگ افغانی در تضاد است خودداری کنند. در اعلامیه که وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان روز دوشنبه هفته عقرب در حساب رسمی ایکس خود منتشر کرده، چنین آمده که رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت پکتیا مولوی ثوابجان اسلامیار در دیدار با مسئولان این مؤسسات گفته که همکاری آنان بسیار مهم است و در عوض کتاب‌های جایگزین به آنها داده خواهد شد. اما برخی از فروشندگان کتاب در این ولایت میگویند که با توجه به رکود فعلی کاروبارشان این اقدام تاثیر منفی بیشتر بالای کار آنها خواهد گذاشت و شمار خوانندگان را نیز کاهش خواهد داد. یکی از فروشنده های کتاب در پکتیا که به دلیل حساسیت موضوع از گفتن نام خود و کتاب فروشی اش خودداری کرد، به رادیو آزادی گفت:
هر دولت سیاست خاص خود را دارد. برخی کتاب ها را اجازه انتشار می دهند و برخی را جمع آوری می کنند، اما این کار به زیان ما تمام می شود. تا اکنون تنها به ما دستور داده شده، اما هیچ حکم نرسیده است، ولی این روند به شدت بر کار ما تاثیر خواهد گذاشت.
فروشنده های کتاب که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهند نام و صدایشان در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفتند که به آنها دستور داده شده تا کتاب هایی را که در کشورهای اروپایی چاپ و منتشر شدند و ترویج دهنده افکار آزاد و مستقلند نباید به فروش برسانند. در این حال برخی از نهادهای نشر کتاب در کابل به تاریخ 3 عقرب به رادیو آزادی گفتند که وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان کتابهایی را ارائه می‌دهد که به منفعت فروشندگان نیست. حکومت طالبان پیشتر از این گفته که در بدل کتاب‌های جمع‌آوری شده، قرآن و تفاسیر به فروشنده‌ها داده خواهد شد و این روند از کابل آغاز شده و به زودی به دیگر ولایات گسترش خواهد یافت. نویسندگان افغان از جمله دکتر محیب ازغم بر این باور است که هیچ کتاب نمی‌تواند جایگزین کتاب دیگر شود. او می‌گوید این اقدامات فرهنگ مطالعه و نشر را در افغانستان نابود خواهد کرد.
مشکل عمده ای است که چیزی که اینا میگن درست تعریف نشده. اینا میگن که هر کتابی که مخالف ارزش های دینی و یا ترویج کننده فرهنگ های بیگانه باشه او رو ما جمع میکنیم. این چیزیست که مشخص نیست، بسیار یک حرف کلی است. به عوض کتابایی را که جمع میکنن بدیلش دیگه کتاب میدن. اول خواهیش کتاب جای کتاب دیگر را نمیگیره. هر کتاب مخاطب و خواننده خود داره و در بازار سهم خود داره بر قسمت فروشات. دیگه ای که تا جایی که من خبر دارم کتابایی که اینا باعث بدیل بر کتابای جمع آور شده میتن به لحاظ ارزش مادی و قیمتش معاوضه کردن نمیتونه و زیان را که ناشرا متحمل میشن.
او همچنین میفزاید که بزرگترین آسیب به فروشندگان کتاب میرسد، زیرا کتابهایی که جمع‌آوری میشوند بسیار با ارزش هستند و به جای آنها کتابهای ارزان قیمت داده میشود. پیشتر از این وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اعلام کرده بود که تا کنون 400 عنوان مختلف کتاب را برای جمع‌آوری شناسایی کرده که به گفته آنان مخالف مفکوره و عقاید اسلامی و افغانی هستند. این وزارت گفته است که در آینده فهرست این کتاب‌ها را با رسانه‌ها و ناشران به اشتراک خواهد گذاشت و این کار در تمام افغانستان انجام خواهد شد.
خبرگزاری حال وحش ادعا کرده که 6 زخمی و 10 مهاجر افغان از رویدادی که در آن شمار زیاد از پناهجویان افغان اخیراً در نزدیکی مرز مورد حمله مرزبانان ایرانی قرار گرفتند و به ولایت نیمروز منتقل شدند. سفیر حکومت طالبان در اسلام آباد با تایید این رویداد گفته که هنوز تحقیقات در این مورد ادامه دارد، اما هیئتی که از سوی حکومت طالبان به تاریخ 17 اکتبر جهت بررسی حادثه مرزی ایران گماشته شده بود تا کنون نتیجه یافته هایشان را اعلام نکرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
با گذشت نزدیک به 2 هفته از گماشته شدن هیئت از سوی حکومت طالبان برای بررسی گزارش ها در مورد کشته و زخمی شدن شمار زیاد از مهاجرین افغان در مرز افغانستان و ایران تا هنوز نتیجه از آن اعلام نشده است. اما به تازگی خبرگزاری حقوق بشری حال وحش که خبرهای مربوط به سیستان و بلوچستان را نشر می کند با نشر ویدیوهای از مهاجران افغان مدعی شده که 6 زخمی حادثه که 10 پناهجوی افغان اخیرا در مرز کلگان مورد حمله مرزبانان ایرانی قرار گرفتند با ولایت نیمروز منتقل شدند. با گزارش آلبش زخمیان این حادثه در شفاخانه نیمروز بستری شدند. خبرگزاری حقوق بشری ایرانی آلبش که خبرهای سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، به نقل از منابع گفته که همزمان با انتقال این زخمی‌ها 10 مهاجر افغان نیز به روز یکشنبه 27 اکتبر توسط اردوی پاکستان به نیمروز منتقل شدند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با پرسش‌های رادیو آزادی در مورد نتیجه کار هیئت طالبان که به تاریخ 17 اکتبر بررسی این حادثه گماشته شده بود پاسخ نداد، اما سفیر حکومت طالبان در اسلام آباد با تایید این رویداد گفته که هنوز تحقیقات در این مورد ادامه دارد. سردار احمد شکیب سفیر حکومت طالبان در پاکستان روز سه‌شنبه در پایان یک نشست در اسلام آباد در صحبت با خبرنگاران گفت:
متاسفانه یک حادثه رخ داده در مرز ایران و پاکستان، در او افغان ها بازی مسافرین متاثر شده، بعضی شهید شده، بعضی زخمی شده، بعضی چی شده. یک رویداد بسیار دلخراش بود، اما به خاطر از او حکومت ما یک با حکومت ایران هم در جریان است، شریک کرده که چی رخ داده، با چی خاطر شده، کجا شده، ایشون تا که حقیقت معلوم شود.
در ویدیوهایی که خبرگزاری آلبش نشر کرده برخی مهاجران افغان ادعا میکنند صدها تن از مهاجران افغان هنگامی که میخواستند از مرز ایران عبور کنند از سوی نیروهای مرزی ایران مورد حمله قرار گرفتند. زمان و مکان دقیق ثبت این ویدیوها مشخص نشده و رادیو آزادی نمیتواند آن را مستقلانه تایید کند. آنان در بخش از این میدوها چنین میگویند:
ما 300 نفر بودیم از اینجا، ما 50 نفر تقسیم شدیم، داوجا رفتیم، از اینجا میرفتیم رو بلد ما را بود، داوجا از ما زد شدیم، در کمین خوردیم، ما را قدیم چیز زد دیگه، قدیم هم مرین باران کرد، تیر باران کرد، ما دیگه همون تو اومدیم دیگه، حالی ما را دیگه داوجا 4-5 روز مانیم، داوجا داد وازده تا زخمی هست، نمیفهم داد وازده تا دیگه شاید شاید پیشتر هم داوجا دیگه مرده باشد یا زخمی باشد، داوجا نمیفهم دیگه چه خواست دیگه.
با طرف ایران می رفتیم، 300 نفر بودیم که ما را به گروه های 50 نفری تبدیل کرد، با طرف مرز فرستاد، آنجا مرزبانان ما را به مر می زدن، باز این طرف آمدیم، نیروهای پاکستانی ما را کمک کردند تا از آنجا به خیر به ملک خود بیاییم، بیخی گشتن هم می توانیم، شدید زخمی هستیم.
یک شنبه 23 ماهی میزان گزارش ها از تیراندازی مرزبانان ایرانی بر ده ها پناهجوی افغان و کشته و زخمی شدن تعداد زیاد از آنها در مرز میان افغانستان و ایران که میخواستند از طریق ولایت سیستان و بلوچستان وارد این کشور شوند نشر شد که واکنش های میدی و بین المللی را برانگیخت. اما میثم مهدی پور معاون نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور رسانه افغانستان ادعاهای مربوط به کشته شدن تعداد زیاد از افغان ها توسط نیروهای مرزی ایران را رد کرده، در صفحه یا تیویتر سابق خود اعلام کرده بود که مهاجرین افغان باید از تردد غیرقانونی به ایران خودداری کنند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
آمریکا خواستار توضیحات از اسرائیل در مورد حمله اخیر در شمال نوار غزه شده که در نتیجه آن حداقل 93 فلسطینی کشته و یا مفقود الاثر شدند. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت که نمیتواند در مورد تعداد کشته شدگان صحبت کند، اما این یک رویداد وحشتناک با یک نتیجه وحشتناک بود. همکارم آرش هوموین با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
ماتیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 29 نوامبر گفت که ایالات متحده از اسرائیل خواسته تا در مورد حمله به گفته او وحشتناک در شمال نوار غزه توضیح دهد. حمله ای که بر یک ساختمان مسکونی صورت گرفت و در اثر آن حداقل 93 فلسطینی کشته و یا ناپدید شدند. بر اساس خبرگزاری رویترز، وزارت صحت نوار غزه که در کنترل حماس قرار دارد گفته که ده ها تن در نتیجه حمله روز سه‌شنبه نیروهای اسرائیل در شهر بیت الحیه زخمی شدند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است. ماتیو میلر گفته که او نمیتواند در مورد تعداد مشخص کشته شدگان صحبت کند، مگر ایالات متحده آمریکا در جستجوی معلومات بیشتر است. به گفته میلر این یک رویداد وحشتناک با یک نتیجه وحشتناک بوده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین گفته که واشنگتن با مقامات اسرائیلی تماس گرفته و واضح ساخته که می‌خواهد دقیقاً بداند که چه اتفاقی افتاده، چگونه می‌توان نتیجه داشت که نظر به گزارش‌ها ده‌ها طفل کشته می‌شود و ایالات متحده هنوز پاسخ این پرسش را نمی‌داند. به گفته ماتیو میلر این حادثه یادآوری این بود که چرا ایالات متحده می‌خواهد برای پایان دادن به این درگیری آتش بس را ببیند. او استدلال کرد که این به نفع اسرائیل است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین گفت بسیار مهم است تا اسرائیل برای دستیابی به یک موفقیت بزرگتر استراتژیک و یک راه برای ختم این کمپاین به روشی که گروگان‌ها را به خانه بیاورد متوجه باشد، نه فقط به ادامه دادن به یک درگیری بی پایان و همیشگی. اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در اوایل ماه جاری میلادی نامه را به اسرائیل ارسال کرد و در آن از اسرائیل خواسته تا در 30 روز دیگر اقدامات را برای بهبود وضعیت بشری در نوار غزه انجام دهد یا با محدودیت‌های احتمالی در کمک‌های نظامی ایالات متحده آمریکا روبرو خواهد شد. ماتیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا دیروز گفت که ایالات متحده تا اکنون شاهد پیشرفت کافی در مورد نکات ذکر شده در آن نامه نبوده است. بر اساس خبرگزاری رویترز، میلر همچنین گفته که واشنگتن از اینکه قانون تصویب شده به روز دوشنبه هفته جاری از سوی اسرائیل فعالیت اداره امداد و کار سازمان ملل متحد را ممنوع می‌سازد عمیقا ناراحت است و اگر این قانون تطبیق شود، به گفته میلر، ممکن است بر اساس قانون و پالیسی‌های ایالات متحده آمریکا عواقب را در قبال داشته باشد.
بیشتر از خبر.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ممنوعیت جدید حکومت طالبان بر پخش تصاویر موجودات زنده موجب نگرانی بسیار از خبرنگاران و کارکنان رسانه‌های تصویری در افغانستان شده است. برخی از فیلمبرداران در رسانه‌های این کشور می‌گویند که این محدودیت‌ها شغلشان را از آنان می‌گیرد و بر زندگی روزمره‌شان تأثیر منفی می‌گذارد. در این گزارش با تعداد از فیلمبرداران رسانه‌ها و فعالان اجتماعی گفتگو شده است.
وقتی که یک جای یک وظیفه داشته باشه، شخص برکنار شوه یا بی وظیفه شوه، خب طبعا که خسته کنم افسرده میسازه و دیگه فعلا دیگه دشواریای خیلی.
این جوان که از ذکر نام و محل زندگی خود میپرهیزد، یکی از تصویربرداران بخش ولایتی تلویزیون ملی ولایت تخار افغانستان است. او از محدودیت‌های تازه وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان و منع پخش تصاویر زنده‌جان نگران است. این تصویربردار محلی میگوید درآمدی که از این طریق به دست می‌آورد، هزینه‌های زندگی خانواده‌اش را تأمین می‌کند. اما اکنون با تعطیل شدن برخی از شبه‌های تلویزیون ملی در چند ولایت، نگران تأمین مخارج خانواده‌اش است. او توضیح می‌دهد.
وضعیت حال روزگار روز و روزگار کستکل روز بر روز حالتا فضاها قد شده روان است و در ضمنش هم که سپاری میشه لذت نمیبری، لحاظ اقتصادی هم خوب نمیباشه دیگه. وقتی که جیبت خالی باشه و دست چیزی نباشه، طبعاً که بس درد و رنج بیشتر بشه.
این جوان در ادامه میگوید
یک کشوری که مکمل در تاریکی باشد، وقتی که در اون کشور اگرانه وجود نداشته باشد و کلن راهی آموزش برای دیگران نباشد، راهی اینکاس دهنده کار و فعالیت های نظام و حکومت که نباشد، دیگه طبعا که اون کشوری جزر لحاظ که مقایسش کنه در تاریکی قرار می داشته باشد.
فرد دیگری که از وضعیت موجود ابراز نگرانی می کند، مرد 34 ساله است که در تلویزیون ملی افغانستان به عنوان تصویربردار کار کرده است. او نیز از احتمال از دست دادن شغل خود نگران است.
همین تصویر است که خودش وارموت می سازه که بیننده را با خودش دیگر می سازه. فعلا این سمارمی است که گویایی که ما تنباریم تر نداریم. دیگر این چیز هم وانمود بکنه که ما در یک جامعه عقب‌گرا زندگی میکنیم که اصلا اهمیتی و پیشرفت و ترقی داره.
این مرد همچنین میگوید که برای تامین نفقه خانواده‌اش ناچار به کشورهای همسایه برود، اما از خطرات این راه واهمه دارد. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید
نگرانی هستن که اگر تصویر بمشوه از هر تلویزیونی بخصوص تلویزیون ملی یا خصوصی ها ده ها کارمند بیکار میشه و فقر اقتصادی موجب میشه که او مجبور شوه مثل دیگر جوانا رای ایران و پاکستان بگیره.
حکومت طالبان در 21 آگوست امسال قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر را اعلام کرد که در بند 3 ماده ابدی این قانون محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر موظف شدند تا مانع نشر مطالبی شوند که عکس‌های زیرو یا جاندار داشته باشند. چند پیش سیف الاسلام خیبر سخنگوی این وزارت حکومت طالبان اعلام کرده بود که ممنوعیت‌ها در حوزه تصویر از موجودات زنده به تدریج در سراسر افغانستان اجرا خواهد شد. مرکز خبرنگاران افغانستان در اعلامیه‌های گفته است که در پی دستور منع پخش تصاویر زنده‌جان بخش ولایتی تلویزیون ملی در ولایات تخار و بادغیس از فعالیت باز مانده‌اند. این نهاد ضمن ابراز نگرانی شدید افزوده که بخش ولایتی تلویزیون ملی در ولایت هلمند و تلویزیون محلی سباون به عنوان تنها تلویزیون خصوصی این ولایت در عمل به سوی تعطیلی سوق داده شده است. در قندهار نیز بخش تصاویر زنده‌جان ممنوع شده است. برخی از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی خارج از افغانستان به محدودیت‌های تازه طالبان بر رسانه‌های تصویری واکنش نشان داده و معتقدند که طالبان همچون دوره اول حاکمیت خود در سال‌های دهه 90 میلادی عمل می‌کنند و تغییر چندانی در رویکردهایشان به وجود نیامده است. عبدالله احمدی یکی از این فعالان اجتماعی در این زمینه به رادیو آزادی می‌گوید
طالبا همو طالبای سابقه هستند، عملکردشان همو عمل کرده است و محدودیت هایی که در دور گذشته بر جامعه خصوصا بر زنا و بر آزادی بیان و بر رسانه ها وضع کرده بودند عملا فعلا هم همو روی کرده دارند. این محدودیت ها باعث میشه که یک تعداد زیادی از اصحاب رسانه که در بخش تصویربرداری یا در بخش ادیت یا بخش های دیگه رسانه تصویری مشغول به کار بودند، اینا شغل های خود از دست بدن که باعث میشه یک تعداد زیادی از خانواده ها درآمد خود از دست بده و مسلما تاثیر مستقیم در خود جامعه هم میگذاره.
آقای احمدی به این باور است که ادامه این وضعیت منجر به انزوای بیشتر افغانستان در جامعه جهانی خواهد شد و مردم این کشور متحمل پیامدهای منفی آن خواهد شد. او اضافه می کند
هرچه بیشتر طالبا به این روی کرده کهنه و قدیمیشان روی بیاره و مدیدت ها را بیشتر بکنه، مسلمان تأثیر منفی بر روی حاکمیت خودشان هم میگذاره، تأثیر منفی بر روی مردم میگذاره و باعث میشه که مردم افغانستان و جامعه افغانستان از کاروان تمدن و مدرنیته جهان عقب بمانند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
ساعت استودیو 7:30 صبح به وقت کابل را نشان می‌دهد. به این ترتیب دوستان عزیز، می‌رسیم به نیمه دوم برنامه و پروگرام هفتوار زن و زندگی. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف هشدار می‌دهد که اگر اقدامات فوری صورت نگیرد، شهر کابل تا سال 2030 میلادی با کمبود شدید آب مواجه خواهد شد. وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان قرارداد اعمار یک فابریکه سمنت در منطقه یتیمتاق ولایت جوزجان را با یک شرکت ترکی امضا کرد. در نتیجه سقوط یک کارگاه ظرفشویی طلا در ولسوالی ارغنج‌های بدخشان، 3 کارگر کشته شدند. ورزشکاران جیت کاندوی افغانستان برای اشتراک در رقابت‌های بین‌المللی به ازبکستان رفتند. سالوم زورابشویلی رئیس جمهور گرجستان از غرب خواستار شد تا بر حزب برسر اقتدار رویای گرجستان فشار بیاورد تا نتایج انتخابات اخیر را دوباره بررسی کند. و وزارت خارجه روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که بر 131 شهروند استرالیایی تحریم وضع نموده و ورود آنها به این کشور را ممنوع کرده است.
زن و زندگی
خفه کم کت میگو میکوشو متاکست چیری تنش نسن
تورا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتی
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی سلام.
نمیخوام خاطر زندگی کنم که بو ارمان به گور ببری که بسید طلاق.
هرچند صلاحیت طلاق به مرد داده شده، اما زن در کدام حالات و چگونه میتواند از شوهر درخواست طلاق کند؟
در صورتی که شوهر نتواند حق حقوق قانونی و شرعی همسر خود را برآورده سازد، در این صورت میتواند که طلاق را صادر نماید.
از لحاظ شرعی آیا زنان این حق را دارند که درخواست طلاق از شوهر بکنند؟
زن حق داره ولو که امی صلاحیت دادن طلاق نداره ولی مطالبه طلاق داره.
در این بحث حکایات و شکایات زنان متضرر و سخنان مردم و کارشناسان را می شنوید. با ما باشید. دوستان ارجمند، قسمی که دیده می شود زنان افغان معمولاً به سبب عاطفه‌شان نسبت به خانواده، شوهر و فرزندان با هر گونه مشکلات و ناملایمات زندگی ساخته و از نهایت صبر و گذشت کار می گیرد. ولی در بیشتر موارد این صبر و حوصله آنها زیر بار ظلم و خشونت‌های شدید فیزیکی، روحی و روانی می شکند، تا به اندازه ای که این زن غیر از جدایی و طلاق از شوهر راه دیگری به خود نمیابد. ولی بسیاری از این زنان وقتی میخوان از شوهر خود طلاق بگیرند، با تهدیدهای شوهر و خانواده هایشون روبرو میشوند. ماری نام مستعار یک تن از این زنان است. به گفته ماری، شوهرش که همیشه او را تهدید کرده و لتکوب میکرد، دیگر نمیخواهد با او زندگی کند. موری که حالا به خانه یکی از دوستانش بود و باش میکند میگوید
خدا 20 سالم است. 7 سال است میشد. چون مرتاد شیشه مصرف میکنم میزنه. که چاقوی دل نشکم بود. ما وجوش سرم فرد میکرد. خوشیم تو زدن و میداد. فدارش میخواست تجاوز کنه وقتی من. که نمیخوام که تیر زندگی کنم. گفت او ارمان به گور ببری که با تطلا.
هرچند از نظر حقوقی و شرعی صلاحیت طلاق به مرد داده شده است، اما اگر زن از زندگی پر از خشونت و شکنجه و بدرفتاری شوهرش گریزان شود، سرنوشت او چی خواهد شد؟
یک بچه این پیش شوی بر پنج ساله بچه بزرگ من یک ماه میشه ندیدیم. دخترم دومی دو سالش که هست او رو هفت ماه میشه ندیدیم. یکیش دست شوی من است، یکیشان دست خوشی من. او ارمان به گل رو بری که تو اولادار به دست من بگیر.
قصه یکی دیگر از این گونه قربانی را بشنوید که میگوید شوهرش در مدت حدود 25 الی 30 سال است که به او نفقه نمی پردازد، اما طلاق هم برایش نمی دهد.
دختر یک بچه دارم، شوهرم زن گرارش بود، نکاکت برخواد، 25 سال شد تا 30 سال شد که بر من خشم نمید. شوهرم دیگه نمیپردیم که چرا قدم هایی تابان رو میکنم. دمی شب روز من رو میگرد از خانه برای هرچه که میری برو گرارشی من این خانه رو مفروشم یا گراو میکنم. اینه دیگه شیشتی دیگه چی کار کنیم؟ چی کار کنیم؟ مچم چی تو کنیم؟
گاه تحمیل زندگی توأم با خشونت بر زن قبل از ازدواج در دوران نامزدی هم صورت می گیرد. زنی که از گرفتن اسمش انکار کرد می گوید به خاطر رهایی و آزاد شدن از قید نامزدی بی حاصل با پسری، بر علاوه این که مجبور بوده به نامزدش بارد بپردازد، همواره از سوی او تهدید می شد.
من تقریبا 6 سال پیش با یک بچه نامزد شدم. بگفتم بیا عروسی کنیم، باز نگفت نه تصمیم ندارم، چند سال دیگه منتظرم باش. فهمیدم که آدم هدفش زندگی کردن با من نیست. ساعت خود روز خود تیر میکنم. ما خواهانی فسخ نامزدی شدم و وقت محکمه مراجعه کردیم، قاضی محکمه ولسوالی بیشتر خودش طرف قرار گرفته بود، میگفت تو زن هستی، خودم 3 دقیقه میگفت برای بچه باش پرداخت کنم که بچه رد علاج ته. میگفت که به هر جای باشه تو به حیثیت میکنم میکشم، عروسی کردن نمیتونی، ام شرایط هم ترور میکنم.
بنابر گفته این زن، او بالاخره توانست نامزدیش را فسخ کند، اما وی میگوید انوز هم با تهدیدهای نامزد قبلیش در ترس و واهمه زندگی میکند.
بازم فیصله شد، قضیه خلاف شد، بازم مرا ایلگار نبود و اشون مرا مختلف برم زن میزنه تهدید میکنه، دیگه با اقاربیم تهدید میکنه.
طلاق گرفتن در میان بیشتر خانواده های افغان ننگ دانسته میشود، حتی اگر ازدواج به اجبار بوده یا در جریان زندگی مشترک طرف ها نظر به چالش های متعدد نخواهند رابطهشان را ادامه دهند. اما درخواست طلاق از طرف زنان در افغانستان بهای سنگین تری دارد و گاهی حتی با مرگ و قطع روابط خانوادگی همراه است. در مورد این که چرا این گونه مردان نمیخواهند برای زنانشان حتی در بدترین وضعیتشان طلاق بدهند، در این مورد دلایلی را از زبان یک تن از مردان افغان بشنوید.
مرگ است و موت غیرت خدا نگاه میکنه، چیش داره به حساب قدرت و توانش سنجیده تصمیم میگرد. زن باید اگر فامیل خوب باشد، تو اینجا گزاریم از اولادم از شوهرم از خانهم از گزاران کنه باشه. ما و شما غرور داریم افغانی، یک مرد در منطقه خود در گزار خود در جای خود چار نفر مشناسید در بین خیش قوم امسایا، باید که امو غرورش بجای باشه، هیچ وقت خانم خود طلاق نده. با ایگر نمو ننگ و غیرتش قبول نمی کنه که بازده و کوچت سر بلند بگرده.
قانون مدنی افغانستان در نظام پیشین به زنان حق می داد در صورتی که یک زن مورد خشونت قرار گیرد، نفقهش پرداخت نشود، شوهرش غیابت دراز مدت داشته باشد و یا شوهر بیماری بی‌درمان داشته باشد، زنان می توانند درخواست طلاق کنند. علمای دینی افغانستان هم زنان را در صورت مظلوم و متضرر واقع شدن در زندگی زن شوهری مستحق مطالبه حق تفریق می دانند. قاضی سمیع الله یک تن از آگاهان در امور دینی در این مورد می گوید.
حقوقی که برای طبقه زن دین مبین اسلام داده در هیچ دین دیگری وجود ندارد. زن حق داره ولو که امی صلاحیت دادن طلاق نداره ولی مطالبه طلاق داره. در هر مرحله که تحت ظلم و شکنجه و آزار و اذیت و بردگی قرار بگیره عند المحکمه مطالبه طلاق بکنه و سرنوشت خودت است.
اما در اکثر ساحات افغانستان باورهای کلی مردم بر این است که طلاق صرف حق مرد است نه زن، و زن مجبور است در هر گونه حالات ظلم، شکنجه و بدرفتاری از سوی شوهرش زندگی کند، در حالی که از نظر شریعت اسلامی زنان حق تفریق دارند و تفریق حق شخصی زن است که دین اسلام برایش داده. توضیحات بیشتری در مورد شرایط طلاق و درخواست طلاق زن از شوهر در مصاحبه که با شمس رحمان شمس یک تن از آگاهان در امور حقوقی انجام دادم می شنوید. آقای شمس در آغاز سخنانش در رابطه با شرایط طلاق توضیح داده گفت:
زوج می تواند زوجه خود را به واسطه وکیل قانونی طلاق دهد و یا اینکه صلاحیت طلاق را به زوجه خود تفویض نماید. بعد از تفویض صلاحیت زوج دوباره صلاحیت را پس گرفته نمی تواند. یعنی به این منظور است که زوج و زوجه صلاحیت دارند که ازدواج خود را فسخ بکنند و یا طلاق بدن. اگر زوج به مدت 3 سال و یا بیشتر از آن بدون هیچ دلیل زوجه خود را ترک کند که باعث ضرر زوجه گردد، زوجه وی می تواند از محکمه با صلاحیت درخواست طلاق نماید، و اگر محکمه نتواند زوج را مطلع سازد، در این صورت طلاق به شکل غیابی صادر می کند. یعنی محکمه صلاحیت دارد که طلاق را صادر بکند بنا به درخواست زوجه که باعث متضرر شدنش است غیابت زوجش یا شوهرش. در این صورت می تواند که از محکمه مطالبه طلاق نماید. اگر زوج نتواند نفقه زوجه خود را تامین نماید، زوجه وی همچنان می تواند از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق نماید، و در این صورت محکمه به شکل آنی تصمیم نمی گیره و برای زوج یک مهلت می دهد که مهلت تقریبا مدت 3 ماه می باشد، و اگر زوج نتواند در این مدت نفقه را بپردازد، بعدا محکمه با صلاحیت تصمیم طلاق را می گیرد و طلاق را صادر می کند. متاسفانه که در افغانستان در مورد نفقه به شکل واضح آگاهی ندارند خانم ها، به خصوص خانم هایی که دور از مکتب هستند یا دور از شهرها هستند، در اطراف زندگی میکنند، اونا از زمو حق قانونی خود آگاهی ندارند. فقط همه قدر در مورد نفقه میدانند که امو مواد غذایی را برشان برسانه و گشنه نمانند، در حالی که نفقه میتونه به اصطلاح تداوی مناسب است، لباس است، غذا، سرپناه است و محافظت از زوجه است که باید از زوج آماده پرداخت نفقه باشه. همچنان اگر زوج به حکم قطعی حبس طویل المدت، یعنی حبس بیشتر از 10 سال و یا 10 سال محکوم شود و زوج نتواند زوجه خود را تامین نماید، زوجه وی می تواند بعد از سپری شدن 5 سال از محکمه مطالبه تفریق و طلاق نماید. اگر زوجه بتواند از مال زوج خود یعنی شوهر خود امرار نفقه هم بکند، ولی با آن هم چون مدت طولانی مدت متضرر می شود، حق داره که از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق و طلاق نماید.
قسمی که می دانیم اکثرا طلاق از طرف مرد صورت می گیره، می شود مورد نحوه طلاق از طرف مرد و برعکس آن که یعنی تفریق از طرف زن بگوید که چگونه است و چه شرایطی داره؟
در رابطه به طلاق از طرف مرد و برعکس آن از طرف زن، باید گفت از نظر فقها طلاق صلاحیت مرد گفته شده است و تفریق از طرف زن در محکمه با صلاحیت یک حق می باشد. یعنی زن می تونه که از محکمه با صلاحیت مطالبه تفریق نمایه که حقش است، و همچنان مرد صلاحیت داره که خانم خود طلاق بده. قسمی که قبلا اشاره کردیم، مرد می تواند که امی صلاحیتی که برش داده شده یا صلاحیت طلاق را داره، این صلاحیت را به خانم خود تفویض بکنه. ولی در کل مطابق قانون مدنی افغانستان، همه اتباع افغانستان حق و حقوق مساوی دارند از نظر قانون، و خانم ها هم می توانند که مطالبه تفریق و طلاق نمایند، در صورتی که متضرر شوند، در صورتی که شوهر نتوانه همه ابعاد زندگی را درست بکنه، در صورتی که شوهر نتوانه نفقه بپردازه، در این صورت خانم میتونه که مطالبه تفریق یا طلاق نماید. یعنی به طور کل خانم ها هم حق دارند که مطالبه تفریق از محکمه با صلاحیت نمایند.
بازی است که در افغانستان طلاق از طرف مرد صورت میگیره، اما در بعضی حالات مردانی که هیچ نوع حقوق قانونی و شرعی که همه نفقه همسر خود پرداخته نمیتونه و میگوید که طلاق هم به همسر خود نمیده، به این گونه حالات زن چطور میتونه طلاق خود بگیره؟
در صورتی که شوهر هیچ نوع حق حقوق قانونی و شرعی همسر خود را برآورده ساخته نتواند و طلاق هم ندهد، همسر وی میتواند که به مراجع حقوقی و قانونی که همانا محاکم است مراجعه نموده و از آنها مطالبه تفریق و یا طلاق نماید. و همچنان محاکم من حیث مجری قانون صلاحیت دارند تا با مشکلات همه ادبای افغانستان رسیدگی نمایند. همچنان محاکم صلاحیت دارند تا شوهر را مکلف به پرداخت نفقه و تامین تمام حقوق شرعی همسرش وادار بسازند، در صورتی که شوهر نتواند باز هم حق حقوق قانونی و شرعی همسر خود را برآورده سازد، در این صورت میتوانه که طلاق را صادر نماید.
خب اگر لطف بکنین در رابطه با طلاق غیابی و شرایط آن توضیح بدین که از چه قرار است؟
شخص غایب و مفقود الاثر در ابتدا باید واضح بسازیم که غایب و مفقود الاثر به چه گونه شخص گفته میشه. شخصی که محل اقامت وی معلوم نباشد، زنده و یا وفاتش مشخص نباشه و یک مدت زیاد هیچ خبر و هیچ اثری از او در دست نباشه، چون این شخص غایب مفقود الاثر گفته میشد.
اگر یک مرد در مدت طولانی غایب و لادرک باشه و همسرش هیچ حال احوالی از وی نداشته باشه، زن چگونه میتونه طلاق بگیره؟
هرگاه شخص مدت 4 سال غایب و مفقود الاثر باشه و هلاکت وی غالبا متصور باشد، چون این شخص به حکم محکمه متوفی شناخته میشه، یعنی وفاتش ثابت میکنن که فوت شده است، و در این صورت زوجه وی میتواند از محکمه مطالبه تفریق یعنی مطالبه طلاق نماید. و همچنان زوجه وی بعد از این که شوهرش از طرف محکمه متوفی شناخته میشه، میتونه که بعد از سپری نمودن مدت عدت که مشخص شده در قانون اسلامی و در قانون مدنی افغانستان، بعد از آن مستحق میراث هم میتونه که شناخته شوه و میتونه که طلاق هم بگیره.
خب میشه بگوین که طلاق به چند نوع است؟
طلاق به دو نوع است، طلاق رجعی و طلاق باین است. قسمی که ما مسلمان هستیم مطابق به شریعت اسلام وقتی که خانم خود را نکاح میکنیم برای ما حلال میشه، در این صورت به اساس گفته ها و به اساس آنچه که شروط صحت عقد نکاح است، خانم برای شوهر حلال میشه، که شروط صحت عقد نکاح تعیین مهر و شواهد و حجاب و قبول است. وقتی که به اساس حجاب و قبول خانم برای شوهر حلال میشه، به اساس گفتن طلاق هم خانم از شوهر جدا میشه، یعنی رابطه زناشوهری با گفتن طلاق از بین میره. بنابراین رجعی و باین چگونه اصطلاح واضح میشه؟ زمانی که یک مرد طلاق میگه، در کل دوران زندگی زناشوهری خود 3 مرتبه حق طلاق گفته نداره، یعنی به این معنا که اگر به شکل شوخی هم طلاق بگه طلاق میشه، اگر به شکل عادی هم بگه، اگر به هر شکل بگه که جنون نداشته باشه مرد، در او صورت خانمش طلاق میشه. بنابراین 2 مرتبه اگر طلاق گفته میشه یا به اساس شوخی یا به اساس از زبانش بیرون میشه، میتونه که پس دوباره به خانم خود رجوع بکنه، و اگر بار سوم طلاق میگه، او باز طلاق باین است که شوهر مکلف است که مهر بپردازه و مکلف است که از خانم خود دوری بکنه، و اگر بخواد که بار دوم یعنی بعد از طلاق باین با خانم خود دوباره زندگی بکنه، این اجازه را نداره. خانمش باید با کس دیگه ازدواج بکنه و بعد از او پس دوباره از او طلاق بگیره و دوباره میتونه که باز همراهش نکاح بکنه. با این طلاقی است که باید شوهر از خانم خود جدا شود.
ولی برخی از خانمای افغانستان باید که تحت انواع خشونت ها از طرف شوهر و خانواده شوهرش قرار داره و نفقه هم برش پرداخته نمیشه، بان هم میگن که مرگ ترجیح میتن اما طلاق نمیگیره. شما آقای شمس، میشه علت این کار زنان در افغانستان بگیم که چیست؟
چون اکثر خانم های افغان متاسفانه دسترسی به درس و مکتب و تعلیم و سواد ندارند و از درس و تعلیم به دور ماندن و همچنان از حق و حقوق خود آگاهی ندارند و نمیتوانند زندگی خود را به تنهایی به پیش ببرند و همچنان از نظر عرف و عنعنات و فرهنگ جامعه افغانی هرگاه یک خانم از شوهر خود طلاق بگیرد، مردم به دیده خوب آنها نگاه نمی کنند. این باعث شده است که خانم های افغان درد و رنج بیشتر را متقبل شوند و یا این که مرگ را ترجیح دهند نسبت به گرفتن طلاق از شوهران شد.
گفته می تانیم که در جامعه سنتی افغانستان اکثرا عوامل عمده طلاق در میان خانواده افغانستان چی بوده می تانم؟
علت و انگیزه طلاق در افغانستان در تمام ولایات تقریبا یکسان است، مانند اعتیاد زوج به مواد مخدر. مردها دارای خانم هستند، دارای اولاد هستند و همچنان معتاد به مواد مخدر هستند. همچنان ازدواج های زیر سن یا در سنین کم که ما شاهد هستیم در کشور خود که اکثرا تصامیم ازدواج پسر دختر گرفته نمیتونه، اکثرا از طرف خانواده ها صورت میگیره و حتی که ازدواج ها به شکلی است که در سنین بسیار خرد نامزد میشن، دختر خود بر بچه فلانی نامزد کردم، به این شکل گفته میشه بین پدرها و مادرها و این باعث میشه که زمانی که جوان میشن، زمانی که ازدواج میکنن به خواسته فامیل و پدر و مادر، ازدواج ها ناموفق است و باعث طلاق میشه. فقر و بیکاری و اقتصاد ضعیف هم یکی از عوامل عمده طلاق در کشور است. مورد دیگه عدم اعتماد به یک دیگر است، چون جامعه ما یک جامعه سنتی است. این قسم مشکلات هم وجود داره و همچنان دخالت بقیه اعضای خانواده در زندگی شخصی زوجین هم میتونه باعث از بین رفتن زندگی مشترکشان شوه، میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق در افغانستان باشه. و از همه مهمتر نکاح بدل، وقتی که نکاح بدل صورت میگیرد، این هم میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق باشه، که اکثرا قسمی که همه ما و شما آگاهی داریم نکاح بدل ناموفق است. در اکثر خانواده ها طلاق صورت میگیره، اکثر ازدواج هایی که به شکل بدل است میتونه که یکی از عوامل عمده طلاق در کشور ما و شما باشه.
خب یکی از انواع طلاق، طلاق عاطفی است. میشه بگوین که طلاق عاطفی چگونه طلاق است؟
طلاق عاطفی شامل رابطه ضعیف زن و شوهری بین زوج و زوجه می باشد، همچنان رابطه ضعیف روحی، رابطه جسمی و حتی رابطه نادرست کلامی باعث بیمهری گردیده و در نتیجه طلاق صورت می گیرد. زندگی زن و شوهری نیازمند روابط درست است، نیازمند احساسات و احترام به هم دیگر است. اگر چنین وضعیت وجود نداشته باشه میتونه که طلاق عاطفی صورت بگیره، یعنی طلاق از اثر عدم رابطه درست، از اثر عدم احترام به هم دیگر، از اثر عدم محبت بین هم دیگر طلاق عاطفی صورت میگیره.
خب آقای شمس رحمان شمس، آقای امور حقوقی افغان مقیم در کشور سویدن، از توضیحات و معلومات همه جانبه شما در رابطه با جوانب مختلف طلاق بسیار زیاد تشکر، ممنون و سپاس از شما.
از شما همچنان تشکر، موفق.
با امید حل این همه مشکلات زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز خواستید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال نمایید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی این است: 00420-221-124-601. تا بعد، خدا نگهدارتان.
لحظه ها و